در آخرین معاملات روز گذشته بازار آزاد تهران بابت 20060 تومان فروخته شده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. ساعت 10:30 هست. اینجا نمودار رادیو ایرانه.
پوری بود بر تحولات
100 هزار شغل تا پایان امسال در حوزه ارتباطات.
هیچ صنفی حق ندارد به بهانه تغییر قیمت بنزین و گازوئیل بهای کالا و
مروری بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی.
خب بریم سری بزنیم به میز خبرمون، خبر رو با هم پیگیری کنیم. آقای تعلیمی اگه بدین از آخر بریم اول ها.
بله بله.
چون آقا مگه میشه دوزن. مگه اصلا داریم همچین چیزی؟ آقای تعلیمی افزایش قیمت کالای اساسی؟
خدمت شما عرض کنم که نکته خوبی شما اشاره کردین، چون این خبر از دیروز مونده بود. خبرم خبر مهمیه. خاطرم هست که دیروزم خانم بنایی تهیه کننده خوب برام تاکید کرد که من به این اشاره بکنم. نکات جالبی داره که من خدمتتون عرض می‌کنم.
خب بفرمایید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال 98 نرخ تورم کالای اساسی بیشتر از کالای غیر اساسی بوده، به این معنی که اگر از ارز دولتی برای تامین کالای اساسی استفاده نمی‌شد، نکتهش اینجاست، قیمت ها متعادل تر بود. یعنی ما اومدیم رفتیم ارز دولتی رو هزینه کردیم به این امید که کالای ارزان تر بگیریم، کالای ارزان تر در اختیار مردم قرار بدیم. ارز رو هزینه کردیم، ضمن که دوره کالای گرون دست مردم رسیده و متاسفانه مردم از مواهب این ارز 4200 تومانی استفاده نکردن. البته این اتفاق فقط تو حوزه کالای اساسی نیست، تو بسیاری از کالاها همینطور هست. تو موضوع
حالا از اون آقا دردآورتر اینه که کالا با ارز 4200 وارد شده، بعد رفته توی بازار آزاد.
بله.
به فروش رسیده. خیلی
متاسفانه درد همینه. آقای محمد رضا پور ابراهیمی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هستن، درباره اصرارات رئیس جمهور که تاکید کرده دولت چنان با هوشمندی عرضه ارز 4200 تومانی رو کاهش داد که گرانی ها به چشم نیامد، من همونجوری پرانتزی باز کنم، شاید به چشم جناب رئیس جمهور نیامده، ما که واقعا احساس کردیم، به سختی هم احساس کردیم این گرونی ها رو. ایشون هم گله کردن از این صحبت جناب رئیس جمهور و گفتن که در پاسخ به صحبت آقای رئیس جمهور باید بگم که در حال حاضر قیمت کالای اساسی به قدری گرونه که عملا تخصیص ارز ترجیحی یا عدم تخصیص اون تأثیری به قیمت ها نداره و این امر هم ناشی از زرنگی و هوشمندی و کار کارشناسی دولت نیست. چون در انتهای صحبتشون اشاره کردن که در واقع تخصیص ارز دولتی از ابتدای امر تأثیری بر بهای کالا و خدمات نداشته، حالا با حذف اون میبینیم که واقعا قیمت ها تغییر نمی کنه. اشاره هم داشتن به قیمت مرغ توی بازار، گفتن که علارغم تخصیص ارز دولتی برای واردات نهادها، قیمت مرغ در حال حاضر تو بازار قیمت گرونیه. اگر ما میرفتیم با ارز آزاد مرغ می‌خریدیم و تو بازار توزیع می‌کردیم، قاعدتاً قیمتش از اون چیزی که الان تو بازار هست کمتر می‌شد.
واقعاً علامت سوال خیلی بزرگیه که این ارز کجا رفته واقعاً.
بله.
کجا رفته و کجا هزینه شده. خب یه خبر جالب و خوبم بگیم، البته به پایتخت نشینا، هموطنای تهرانی که قرار هست که به اونا تسهیلاتی داده بشه برای خرید موتورسیکلت‌های برقی.
موتورسیکلت های برقی خدمت شما عرض کنم سالهای ساله که در خصوصش داره صحبت میشه. البته الان من صحبت های جناب آقای شهردارم بگم، گفتن کسانی که میخوان بیان و خودروی موتورسیکلت های برقی بخرن، ما قراره که یه تسهیلات در اختیارشون بذاریم. عمده آلودگی هوای تهران به نقل از جناب آقای پیروز حناچی شهردار تهران گفتن که مربوط میشه به موتورسیکلت‌های بنزینی و کاربوراتوری که معادل خودروهای شخصی دارن هوا رو آلوده میکنن. اما واقعیتش اینه که بسیاری از این صحبت‌هایی که مسئولین انجام میدن صرفاً مقطعیه، یعنی هر وقت هوا آلوده میشه میان صحبت میکنن و میگن که بله قراره که 4 تا پروژه و چند تا طرح اجرا بکنیم. به محضی که ما با شرایط هوا تغییر بکنه، دوستان فراموش میکنن که چی گفتن، دوره میره تا سال آینده مجددا همین حرفا تکرار میشه. امیدواریم که با توجه به نقش موثری که موتورسیکلت ها دارن در آلودگی هوا، انشالله صحبت جناب آقای حناچی در خصوص ارائه تسهیلات به شهروندان برای خرید موتورسیکلت های برقی از حد حرف و کاغذ خارج بشه، عملیاتی بشه. انشالله ببینیم که مردم دارن موتورسیکلت های برقی استفاده میکنن با قیمت مناسب، تا شاهدیم باشیم که انشالله کمی هوا آلودگیش کمتر بشه.
انشالله. مشکرم از اینکه همچنان با نمودار همراه هستید. 30900 سامانه پیمکی ما هست. سوالات و دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو با ما در میان بگذارید.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. خب دیروز یه بخشی رو تقدیم شما کردیم. تینا میرکرمی گفتگویی رو انجام داد در رابطه با کسب و کارهای خانگی، موضوعی که این روزا خیلی به دردمون میخوره. کسب و کارهایی که میتونیم با اعضای خانواده را بندازیم، نیاز به سرمایه خیلی زیادی هم نداره، نیاز به فضای خیلی زیادی هم نیست، همه و همه میتونه توی حالا خونه یه کارگاه خیلی کوچیک اتفاق بیفته. بخش دوم این گفتگو رو میخوایم الان تقدیم شما کنیم.
شنوندگان ارجمند برنامه نمودار سلام، لحظه هاتون بخیر. روز گذشته راجع به کار و کسب‌های خانوادگی با شما صحبت کردیم. جناب آقای بهرام رزمان کارشناس اقتصادی تعریفی کردند از کسب و کار خانوادگی. حالا قراره که در گفتگوی امروز و در ادامه همین موضوع راجع به بحث چالش‌هایی که ممکنه کار و کسب‌های خانوادگی با مبتلا بشن صحبت بکنیم. اینکه چطور باید مدیریت بکنند کسانی که می‌خوان در این دست از مشاغل فعالیت بکنند که دچار رکود نشن و از نظر اقتصادی بتونن رشد و پیشرفت داشته باشن. جناب آقای رزمان به شما سلام عرض می‌کنم. میخوام که حالا در این حوزه راجبش صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب دارم خدمت شما. پیرو به صحبتایی که دیروز در رابطه با کار و کسب‌های خانوادگی داشتیم، ببینید وقتی که کار و کسبی شروع میکنه حالا به توسعه پیدا کردن و یا به بیان دیگه رونق پیدا میکنه، به زمان خود خانواده ها صحبت کنیم، وقتی رونق پیدا میکنه این باید از یک سری اصول پیرو بکنه. بنابراین اولین مسئله که کسب و کارهای خانوادگی ما باهاش روبرو میشن رشدشونه. این مسئله از دیدگاه ما در واقع بسیار لذت بخشه، مثل در واقع رویش یک گیاهه، ولی برای یک خانواده که با اصول کار و کسب آشنا نیستن، بزرگ شدن منافع و زیاد شدن سوداوری منجر به یک سری مشکلات میشه. ما اگر بخوایم در واقع در رابطه با مشکلات و یا مسائل کار و کسب های خانوادگی صحبت کنیم، در سه حیطه ارتباطات خانوادگی، خود فامیلیا در واقع خود خانواده و بعد قوانین کسب و کارشون صحبت کنیم. در رابطه با بحث ارتباطات که مشکلی زاد میکنه، یعنی عمدتا کار و کسب های ایرانی که موفق نمیشن تو بحث ارتباطات خانوادگی نمیتونن تعادل ایجاد کنن. ما سازمان های بزرگی رو در رابطه با کار و کسب های خانوادگی داریم که خیلی ساده شروع شده، یعنی یه پدر واسه با برادرش شروع کرده یک کار و کسب رو انداخته.
نمونه های مثالی رو هم حالا خواستید نام ببرید.
بله، نمونه اش کترینگ یا تهیه غذایی که در محدوده خیابان دولت تو تهران هستن، خب یکی از کار و کسب های بسیار موفق هستن و به نظر من جزو کیس هایی هستن که میشه واقعا تو دانشگاه تدریس کرد. این سازمان با یک پدر و برادر شروع میشه و بعد الان یکی از برادرها در واقع فرزندانشون دارن این کار رو ادامه میدن. خب این کارکس بزرگی است، 700 نفر 600 نفر دارن از این رزق روزی میکنن. حالا کارکس نیاز به سیستم داره، نیاز به ابزار اداره کردن داره، نیاز داره که شما اون ارتباطات اولیه رو حفظ کنید. خاطرتون هست گفتیم کارکس در حول و حوش یک چشم انداز خانوادگی شکل میگیره. اتفاقی که به مرور زمان میفته این هستش که نسل های بعدی چون این چشم انداز رو حداقل تا حد ممکن که پدرشون داشته حفظ کنن. خب این نیاز داره که شما حتما مدیر استراتژیک باشید تا بتونید درباره این موضوع صحبت کنید. ما 10 تا موضوع رو باید در کار کسب های خانوادگی ما مراقبت کنیم ازش. کسانی که ارث دار بحث های شروع این کسب و کار هستن،
میشه بعد تیتروار اونها رو عنوان بفرمایید؟
من چند تاشو همینطور خدمتتون عرض می‌کنم. یکی چشم اندازشونه، یعنی داشتن یک ویژن مشخص، یکیش بحث ارتباطاتشون هست، یکی شفافیت در کسب و کار هست، یکی داشتن قوانین برای ورود افراد جدید. من در مورد همین یه توضیح بدم. مثلا فرض کنید فرزندانشون هستن، نسل بعد داره میاد سر کار. خب برای نسل بعد چه فکر کردیم؟ آیا گنجایش حالا این همه افراد کارآفرین رو خواهد داشت؟ خب بیاد شرکت بسیار بزرگی از پتروشیمی داره تا بحث‌های تولید بافتنی در بافت‌های صنعتی. خدمت شما عرض کنم که خب به دلیل اعتقادات قلبی برادر بزرگ و هدایت سایر افراد که پدرشون هم در واقع کنارشون هستن، این موزه شده که یک کسب و کار خانوادگی بسیار محکم و پایداری شکل بگیره و خوشبختانه جزو افتخارات کشور هم هستن. بحث‌های شیرینزاد، خب شما وقتی که وارد خطه یزد میشین و با مردم بسیار ساده و شفاف یزد برخورد می‌کنین، صنایع خانوادگی بسیار بزرگی رو شیرینی بسیار معروف است. شما الان هم که می‌بینین با سه خانواده کنار هم دیگه هستن و دارن این رو اداره می‌کنن. اما اینطوری نیستش که 10 نفر 15 نفر باشن. 500 600 نفر دارن توی این سازمان در واقع کار می‌کنن. بنابراین اگر بخوایم به مسائل این کسب و کارها اشاره کنیم، رشد کسب و کارهای خانوادگی باید با منطق باشه، چون اصلا DNA این سازمان ها برای رشد تعریف شده و اگر سازمان ها نتونن رشد کنن، به طور قطع یقین به مفهوم ورشکستگی نزدیک خواهند شد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای رزمان از توضیحات شما راجع به کار و کسب های خانوادگی.
متشکرم، سپاسگزارم.
خب میدونید ما چهارشنبه ها به خاطر اینکه حالا یه مقداری زمان برنامه نمودار محدودتر هست، بخش پیگیری خواستهای شما رو داریم. من چند تا از پیام هایی که فرستادیم و خواستین که پیگیری کنیم رو بخونم. گفتن که 914-82-04 سلام، بیمه بیکاری کرونا توی اخبار گفته بودن که هفته گذشته واریز میشه ولی برای ما واریز نشده، چی هست داستان؟ حالا باید باهاتون در ارتباط بشیم ببینیم دقیقا منظورتون چی هست. خواستین که پیگیری کنیم بیمه قالیبافان رو، گفتم بیش از یک سال هست که من منتظرم. 991-20-14 شنونده عزیز دیگه گفتن در خصوص این سبتایی که دکه های روزنامه فروشی میفروشن، خواستم بگم که اینا قیمتش 3 برابر قیمت سبتایی هست که بانک در اختیارمون قرار میده، لطفاً یک گزارشی در این باره تهیه بکنید. و گفتن که به هر بانکی هم که مراجعه میکنن، بانک ملی حالا اشاره کردنشون، مراجعه میکنن مبالغ بالا ندارن، توی دکه ها موجود هست 3 برابر قیمت بانکی ولی خود بانک اون سفتای قیمت بالا رو نداره. شنونده دیگه هم گفتن که 3 ساله در اداره صنعت و معدن برای وام قالی ثبت نام کردم، هنوز که هنوز خبری نیست. آقای اسماعیل وکیلی تولید کننده فرش ابریشم از مراغه. چشم، سعی میکنیم اینا رو به نوبت پیگیر بشیم از مسئولان مربوطه و فردا نتیجه اینها رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کنیم. ضمن اینکه ازتون میخوایم اگه میخواین با صدای خودتون مشکلتون مطرح بشه در برنامه نمودار رادیو ایران در فضای مجازی به شماره که پیشترم خدمتون گفتم، یعنی 0990-40-555-90 فایل صوتی برامون بفرستین و ما هم سعی میکنیم که اونها رو پیگیری کنیم. خب جدیدن یه خبری منتشر شد که 300 سایت فروشنده پوشاک قاچاق مسدود شده. طرح مبارزه با کالای قاچاق از طرحایی که خب مورد حمایت خیلی از افراد از جمله تولیدکننده های داخلی قرار میگیره، چون عمده گلایه تولیدکننده های داخلی به هر حال ورود کالای قاچاق هست، اونم با هزینه پایین و البته کیفیت پایین. این اتفاق با اقدام جدید ستاد مقابله رصد مالی قاچاق در حال رسیدگی هست. در برنامه امروز نمودار میخوایم در خصوص لباس‌های قاچاق برند یا حالا نشانگان تجاری خاص و راه‌های مقابله با این کالاهای قاچاق صحبت بکنیم با جناب آقای یاسر سوادکوهی، مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق. آقای سوادکوهی سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
آقای سوادکوهی منم سلام و روز بخیر میگم خدمت شما و خوش آمد میگم حضورتون در برنامه نمودار رادیو ایران. آقای سوادکوهی، اخیرا خبری به نقل از جناب علی در یکی از خبرگزاری ها منتشر شد با این عنوان که 300 تا سایتی که پوشاک قاچاق رو میفروختن ظاهرا حالا باشون برخورد کردیم. خواستم ببینم که اصل موضوع چی هست، چه اتفاقی افتاده که به اینجا ختم شده موضوع؟
عرضم خدمت شما که طرح مقابله با برندهای مهرز اوچا از سال 1397 با هماهنگی و نظارت ستاد و همکاری دستگاه‌های اوز از جمله تنظیمات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های دیگه انجام شد و وزارت صنعت و معدن انجام شد.
بله،
ما در مبارزه با قاچاق پوشاک 4 تا مرحله داریم که باید به اون بپردازیم. مرحله اول ما مبادی ورودی، مرحله دوم محل‌های دپو و انبارش قاچاق پوشاک هست و مرحله سوم سطح عرضه هست. یک محل چهارمی هم داریم که فضای مجازیه. با توجه به شرایط بیماری کرونا، سایت ها جایگزین فروشگاه های فیزیکی شدن و به صورت آنلاین این رو به فروش می‌رسوندن. ما وقتی از نشان ها و برند های مخرج قاچاق صحبت میکنیم، یعنی اینا امکان هیچ گونه فعالیتی رو در کشور ندارن. از سال 96 هم ثبت سفارش پوشاک کاملا بسته شده. یه سری کالاها از قبل در انبارها بوده و اینها ارائه میکردن از چند طریق که یکی از طریقاش هم فضای مجازی بود. برخورد شدش با این دوستان، بحثمون این بود که برای ما فضای حقیقی و فضای مجازی یکسان هست، با هماهنگی که با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور انجام شد.
بله.
و شناسایی که تیم شناسایی قرارگاه مقابله با قاچاق کالا انجام داد به دوستان در دادستانی کل کشور منعکس شد سایت ها و فیلترینگ انجام شد. هدف ما از این برخورد تغییر رفتار بود. اعلام کردیم هر عزیزی از این دوستان که در این سایت ها فعالیت می کردن اگر برندهای ایرانی رو جایگزین کنند،
بله،
خودمون نامه های رفع مسدودی و رفع فیلترینگشون رو می دانیم.
اینه اون سایت هایی که می اومدن نشان خارجی می فروختن، اگر بیان و اونچه که شما فرمودین تغییر رفتار بدن، باز می کنن سایتشون.
بله، اصلاح کنن و اصلاح رو ما چک کنیم، خودمون به دادستانی اعلام میکنیم که رفع فیلترینگ انجام بشه.
آقای سعود کوی، چه جوری اصلاح بکنن وقتی سایتشون فیلتر هست توسط شما؟
خب اینا عرضم به خدمت شما که اون سیستم خودشون رو دارن، فقط نمیتونن داخل کسی این رو ببینه.
تغییر محتوا بدن تا تاییدیه شما
بگیرن. تغییر محتوا هم خودتون در جریانیم. الان با فیلتر شکن ها شدنی هست. الان ما خودمونم
پس یعنی این که این زحمتی که شما کشیدین و همکارانتون با فیلتر شکن برباد میره اینجوری که داریم میگیم، اگه نخوان رویهشون رو تغییر بدن.
یادتون باشه شما وقتی فیلتر شکنتون روشن باشه، حتی بخواید گوگل رو سرچ کنید به سختی گوگل باز باشه. یعنی این نیست که به راحتی
بشه. جناب سوادکویی، من برای اینکه حالا به سوالاتونم برسیم، می‌خواستم ببینم شما مشخصا آماری الان دارین از وضعیت ورود قاچاق پوشاک به کشور علی‌رغم همه برخوردهای که تا حالا صورت گرفته.
ببین ما آمار، من اینجوری حالا عدد نمیتونم الان خدمتتونم، چون آمار ما منعکس نشده برای سال که داخلش هستیم.
بودن درصد بفرمایید.
همین میخوام بگم رسما ستاد هنوز آماری اعلام نکرده، ولی من یک موضوعی رو میخوام خدمت شما. ما سال 96 2.5 میلیارد دلار قاچاق پوشاک داشتیم.
بله، سال 96.
سال 96 در سال 97 با طرحهایی که ستاد انجام داد، بحث شناسه کالا و کد رسیدگی، مقابله با برندهای مورد، ما این رو رسوندیم به 1.8 میلیارد دلار. در سال 96 این رو هم حضور ذهن داشته باشید که قاچاق پوشاک رتبه اول قاچاق کالایی کشور رو داشت.
بله بله.
در سال 97 به رتبه سوم تنزل پیدا کرد. این طرح استمرار پیدا کرده و روند ما روند بسیار کاهشیه. الان انشاءالله با تمهیداتی که شده و استمراری که این طرح در سراسر کشور داره، ما امیدواریم تو آمار سال 98 مون که تو میدین ما آمار سال 98 مون یه چند روز دیگه اعلام میشه.
بله. البته یه بخشی از این نکته هم که شما فرمودین که آمار کم شده به خاطر اینکه شرایط اقتصادی مردم هم بدتر شده، موضوع کرونا بوده، این آمار تو آمار ببینید شما.
خب این رو هم در نظر بگیرید که با کارهایی که در قرارگاه مبارزه با قاچاق شد و تبلیغات و بحث رسانه‌ای کردن موضوع، ما رفتار مردم رو به سمت کالای ایرانی سعی کردیم تغییر بدیم.
بله. جناب سواکویی، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببین، به هر حال شما برای برخورد و جلوگیری از ورود قاچاق به کشور باید هزینه گزافی رو صرف بکنید. به هر حال اینا هزینه بر هست. چرا نمیان حالا با وزارت صنعت معدن تجارت یا دستگاه‌های متولی تو این حوزه بیاین تو بحث حالا نرم افزاری مقدار کار انجام بدیم؟ این واقعیت اینه که وقتی تولید کننده داخلی رو می‌بینیم، می‌بینیم که اینا توانمندی بسیار زیادی دارن. بعضی از اینا کیفیت کالاشون انقدر بالاست که میان همون نشان خارجی رو محصول خودشون می‌زنن و مردم به راحتی خریداری می‌کنن. بیاین حمایت کنین از اینا، براشون بازاریابی بکنین، یعنی توی فضای دیگه، یعنی فقط بحثا سلبی نباشه، اما حمایت کنین، کارهای فرهنگی انجام بدین که مردم
همین ساعت 8 تا 10 صبح همین امروز،
بله،
با جناب آقای صادقی نیاری که معاون صنایع وزیر صنعت جلسه داشتیم در حوزه تخصصی خود پوشاک.
بله.
ببینید، ما این اقداماتی رو که الان شروع کردیم و شدت دادیم، حتی به فضای مجازی که چون دیما بعد ارزم به خدمت شما که تو حوزه های مبادی ورودی و دپو و حتی ساعت عرضه به صورت فیزیک برخورد رو شروع کردیم، با برندهای مورد خارجی داریم این کار رو انجام میدیم. اینو حضور ذهن داشته باشید،
90 تا برند یا نشان قاچاق تو بازار پوشاک وجود داره. بله.
حالا من اینو خدمتتون، ما تمام هدفمون اینه که بازار شب عید رو بدیم به تولید کننده داخل. یعنی با این کاری که داریم انجام میدیم، تمام هدفمون اینه که بازار شب عید دست تولید کننده خودمون باشه، برادر خواهر خودمون که تو این موزه هستن کار میکنن، همه بالاخره میدونید دیگه شرایط. ما وقتی طرحمون اجرا میشه، دوستان تولید کننده ها به ما زنگ میزنن، حتی تشکر میکنن یا این تمهیداتی که داشتید به نفع ما شد، ما مثلا اینقدر چرخ اضافه کردیم.
خدا خیرشون بده.
آدم عرض میکنه که یه همچین اتفاقی میفته.
ولی از اون برم خواهشان ازشون بخواین که حتما کیفیت محصولات افزایش بدن که مردم رغبت بیشتری بیان خریداری بکنن.
ما کاملا این موضوع رو تو جلسات، در حوزه بیشتر تو حوزه پیشگیرانه است و تو حوزه وزارت صنعت، ولی قطعا ما هم تو جلساتمون تاکید میکنیم که شما باید خودتون رقابت کنید با کالاهای خارجی، خودتون رو برسونید. واقعا این توان هست داخل کشور.
آقای سوادکوی عزیز،
بله،
اتفاق خیلی خوبی هست این که شما فضای مجازی رو دارین رصد میکنید. خب به هر حال الان مخصوصا تو این شرایط کرونایی بخش عمده ای از خریدا داره تو فضای مجازی اتفاق میفته، ولی مغازه ها، فروشگاه ها، پاساژ ها، حالا اینا رو چطور رصد میکنید؟ چون اونا هم، من یه جا رفته بودم خرید بکنم، بنده خدا از قضا میگفت همه نشانها و همه حالا کالایی که من دارم میدم، همون لباسایی که من دارم، همه تولید داخل هست، ولی چون من جریمه شده بودم قبلا به خاطر این کار، ولی مغازه بغلی من، روبروی من، زیرزمین، طبقه بالا، اینا دارن قشنگ قاچاق، دقیقاً کالای قاچاق رو عرضه میکنن و میگفت که نظارت کامل صورت نمیگیره رو کار مغازه ها.
خب نه، اینجوری نیست. یه تیمی هست، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، این تیم همین الان تو تهران، تو یکی از مالای بزرگ تهران داره همین کار رو انجام میده و برخورد داره میکنه. من توضیح بدم درباره این موضوع. ما یک گشت مشترکی رو هماهنگ کردیم با دوستان نیروی انتظامی، سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان، و شناساییش هم دوستانمون در واجا دارن، وزارت اطلاعات دارن انجام میدن، و تعذیرات هم پرونده رو رسیدگی میکنه. ما با هیچ کس تعارف نداریم تو این موضوع که اگر بدونیم کسی آماری داره، جایی داره کالای قاچاق عرضه میشه، قطعا اطلاع رسانی کنه به ما. ما قطعا
چطور باید اطلاع رسانی کنه؟ به کجا باید پیام بده، زنگ بزنه آقای سعادتپوری؟
ما تلفن گویا داریم.
بله،
این رو من میگم که دوستان روابط عمومی رو خدمت شما اعلام کنن.
باشه جناب سوادکوی، من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. اشاره کردیم به این فضای مجازی، خب اقدام خوبی هم صورت گرفته، رفتیم با سایت‌های غیر مجاز که کالای قاچاق میفروشن برخورد کردیم. واقعیت اینه که ما الان اتحادیه‌ای داریم به اسم اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی. بعضن خود اتحادیه بر فضای مجازی، بله، خیلی از اتحادیه‌ها بعضن اینجا اصناف، یعنی زیرمجموعه‌هاشون تماس میگیرن، میگن کارشکنی میکنن و حمایت نمیکنن از اینکه ما بیایم به صورت رسمی تو فضای مجازی فعالیت کنیم. وقتی خب شما رسما جلوی کسب و کار سالم تو فضای مجازی بگیرین، غالبا میره به صورت کارهای زیرزمینی و تخلفاتی که صورت میگیره. شما هم اینجا میخوام بگم که یعنی یه حمایتی بکنید که حتما اتحادیه همکاری کنن با این مباحث.
ما الان داریم دستورالعمل فضای مجازی، فروش کالا در فضای مجازی رو در دو حوزه پیشگیری و مقابله آماده میکنیم.
فقط خواهش میکنم چون زمان کمه، یه مقدار سریعتر بفرمایید و کوتاه‌تر هم ممنون میشم.
چون از کسب و کارهای فضای مجازی هم توی جلسات شرکت میکنن.
بله،
تو این حوزه تأکیدات لازم شده. همه باید نماد الکترونیک داشته باشن که اصطلاحاً بهش میگن ای نماد.
بله،
خب اینا همه تأکید شده و باید صلاحیتشون تایید بشه. ما خودمون کمک میکنیم کسی که بخواد قانونی کار انجام بده. البته اینا اتحادیه دارن، اصناف دارن، خودشون میتونن این کارو پیگیری کنن. جایی که اگر واقعا دیدن میخوان کاری انجام بدن با اون که تو حوزه ما نیست، با همین شماره گویا اعلام کنن، من خودم پیگیری میکنم.
سپاسگزارم.
یه شماره هم هست آقای سوادکوی عزیز، 88 71 41 07، فکر کنم همین شماره رو میخواین اعلام بکنید. شماره هست که مربوط هست به حالا امور مقابله و رصد مالی قاچاق در جهت معرفی فروشنده های متخلف و حالا ارسال نامه توسط مردم. همین هست شمارتون دیگه، درسته؟
حالا ما یک تلفن گویا میخواستیم.
بسیار خوب، حالا ما ازتون میگیریم بعد اعلام میکنیم. متشکرم از شما آقای یاسر سوادکویی، مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق. با شما خدافظی میکنیم. چند تا از پیامک های مخاطبان رو بخونیم. آقای تعلیمی گفتن 939-81-71 که خبرهای خوبم بگین تا مردم یکم امیدوار بشن. ما خبر خوبم میگیم دیگه، همین موتورسیکلت آقای همتی، این درج قیمت مسکن توی سایت ها، اینا همه اتفاقای خوبی از خودرو 20 تومن ارزون شده، اینا فکر کنم خبرای خوبی هست. یه شنونده گفتن این شماری که اعلام کردم شماره همراه خاموشه. خب 100% خاموشه. این شماره فقط برای ارتباط شما در فضای مجازی هست، 0990 40 555 90، فقط برای فضای مجازی هست. شنونده دیگه هم گفتن که 912 15 76 گفتن که یه عده ریختن در مغازه من، کالاهای منو جمع‌آوری کردن، حالا احتمالاً با این عنوان که قاچاق بوده و منم الان مایی 7 میلیون اجاره دارم و مالیاتم باید بدم، چی کار باید بکنم؟ خب آقای تعلیمی، زمانم خیلی محدوده، اگه موافقین این خبرهای خوبو ما امروز بگیم
به حد تیتروار.
آره، بله، بفرمایید.
خب خبر اول، چون دوستان گفتن که یه خبر خوب به ما بدین، من خبر خودرو رو خدمتتون عرض کنم. همزمان با کاهش قیمت دلار در بازار، خدمتتون عرض کنم که خرید فروش خودرو البته مقدار کم شده، ولی قیمت ها بین 5 تا 20 میلیون تومان کاهش پیدا کرده. خبر بعدی، صحبت جناب آقای همتی هست که همطور که در جریان هستین، قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی و هیئتی از بانک مرکزی کره جنوبی وارد کشور شدن، صحبت داشتن با مسئولین ما، از جمله جناب آقای همتی. ایشون اعلام کردن که مبالغی که اونجا هست مشخصا 7 میلیارد دلار از پولهای ما تو کره جنوبی بلوکه شده. بعضن حتی به ما میگفتن که باید یه پولی هم به ما بدین که پول شما رو نگه داشتیم، اون پول رو بلوکه کردیم. آقای همتی دیروز برخورد مناسبی داشتن، قاطعانه دفاع کردن از حق و حقوق مردم و جمهوری اسلامی ایران، گفتن که پولی هم که اونجا بوده شما حتما باید بهش یک سودی پرداخت بکنین. گله کرده جناب آقای همتی از قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی، گفتن که مدت‌های زیادی حدوداً یک سال هست ما هر وقت گفتیم که اون پول‌های ما رو آزاد کنیم با بهانه‌های مختلف زمان خریدین، هی نامه نگاری کردین، بعضا اعلام کردین که حالا یه تعداد آمبولانس در اختیارتون میذاریم، بعضا ابزارهای تست کرونا براتون ارسال میکنیم، اما واقعیت اینه که اینا نهایتا بین 20 تا 50 میلیون دلار هزینهش نیست. در مقابل 7 میلیارد دلاری که بلوکه کردین از پولهای جمهوری اسلامی ایران، اعداد ناچیزی هست. هم باید اصل پول برگرده، همین که سود پولی که اونجا شما ازش استفاده کردین حتما باید به ما برگردونید.
قیمت مسکن هم که مثل قیمت خودرو قرار برگرده.
بله، دیروز هم اعلام کردیم قیمت خودرو برگشته، از هفته آینده هم قیمت مسکن برمیگرده و اینو متوجه شدیم که سانسور قیمتی تأثیری در قیمت‌ها تو بازار نخواهد داشت.
بسیار خوب، انشالله فردا هم همراهتون هستیم ساعت 10:20 دقیقه. البته انشالله ممکن است با تأخیرم بیایم خدمتتون. روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.